أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالثه از بحث حق، از بحث اصلی مربوط به این بود که در مواردی که شک داریم که آیا اون امر جعلی که در بین هست از سنخ حق یا سنخ حکم یا از جهت اینکه قابلیت اسقاط را داره، قابلیت نقل را داره، قابلیت انتقال بالعز را داره، شک کردیم حکمش چیه؟ بحث اصلی در جهت ثالثه بیان حکم شک در این موارد بود. در ادامه این بحث در جهت ثالثه یک بحثی هم در بعضی از تطبیقات شک در مجعول فلبین هست، مواردی که محل شک و تردیده که آیا در این موارد مجعولی که اعتبار شده، امری که اعتبار شده از قبیل حق هست یا که قابل اسقاط باشه، قابل نقل باشه، قابل انتقال بالارث باشه، یا اینکه از قبیل حق نیست و از قبیل حکم هست. یکی از اون مواردی که از تطبیقات این بحث که محل تردید و شک و اختلاف هم بین فقها هست، بحث سبق الی مساجد و مدارس و بقیه اماکن عامه هست، موقوفات و اماکن عامه که قرار داده شده برای عموم مؤمنین مثلا، ولی بعضی از افراد در مقام استفاده کردن از اون مکان خاص سبقت به استفاده کردن در اون مکان دارن، آیا سبق اینها باعث می شود که بله حق اصطلاحی در این مورد برای اینها ثابت بشود؟ سبق الی مکان موجب ثبوت حق تصرف و حق در انتفاع، اولویت در انتفاع میشه، یا اینکه اونچه که به واسطه سبق به سبب سبق الی مکان حاصل میشود مجرد اولویت هست به این معنا که بر دیگران مزاحمت با این سابق الی مکان جایز نیست، به طوری که بیان جلوی کار اینو بگیرن، این اومده در مسجد جا انداخته که نماز بخونن، از اون نقطه خاص این را خارج بکنن، از اون نقطه خاص. آیا در مورد سبق حق به عنوان امر وضعی اصطلاحی ثابت هست یا فقط حکم تکلیفی در این مورد ثابت هست؟ این محل بحث در کلمات فقها شده. از جهت مکان بحث، اون مورد بحث در کلمات فقها، در مواضع مختلفی این بحث حق سبق مطرح شده و آثار برای او بار شده. یکی از مواضع در کتاب احیای موات، در اونجا این بحث مطرح شده در کلمات مرحوم محقق در شرایع اومده، صاحب جواهرم اونجا مطالبی را فرموده. یکی از جایی که مورد بحث شده این سبق الی مکان که چه اثری داره، چه چیزی در مورد او جعل شده، بحث مکان مصلیه. در کتاب صلات در مکان مصلی مناسبت این بحث مطرح شده. موضع سومی که بحث شده در مورد در کتاب اعتکافه، در جایی به مناسبت این بحث که اگر شخصی در یه مکانی سبقت گرفت برای اینکه در اونجا معتکف بشه، شخص دیگه اومده اون جایش را، اون رحلش را کنار زده، خودش اومده به جای او داره معتکف میشه، آیا اعتکاف این شخص دوم که رحل شخص اول را کنار زده، خودش یا اومده اعتقاد به او صحیح است یا صحیح نیست، به مناسبت در این مواضع بحث از این شده. عنوان کلی که بله در کلمات اومده، در هم بیشترش هم در کتاب احیا این عنوان اومده، در بله تعبیر اینه که در مثل مسجد و اینها در همون کتاب احیای مواد اومده، در مثلا در شرایع اومده که عمل مسجد فمن سبق الى مکان منها فهو احق به مادام جالسن، یا در قواعد اومده که و عمل مسجد فمن سبق الى مکان فهو احق به فاذا قام بطل حقه، بله به این فیضا قامه بطل حقه و این قامه لتجدید طهارتن او ازالت نجاستن او نول اول، کسی که یه مکانی را گرفته در مسجد بعد از اون مکان برخواسته دیگه حقش باطل میشه، ولو وقتی میخواست از این مکان خارج بشه به قصد برگشت اومده بود، برای تجدید طهارت اومده بود، او ازاله نجاست او نول اول، الا ان یکون رحلهو باقیان فیه، مگه اینکه خودش که میره رحلش رو اونجا بذاره. حالا در مقصود اینه که این عنوان سبق در کتب فقهی اومده، در نوع کتب هم این تعبیر اومده که من سبق الى مکانن فهوه احق و بهید، از تعبیر از لفظ احق استفاده شده. به خیلی ها از این تعبیر احق استظهار کردن که مقصود همون حق اصطلاحی هست که نه فقط اولویت در حد حرمت حکم تکلیفی حرمت مزاحمت به غیر، در این به این صورت استظهار شده که از این کلمات، ولی خب این تمام نیست، به جهت این که همونهایی که در کتاب احیای مواد تعبیر به بله احق با اینها کردن، همونها در جای دیگه در مواضع دیگر که نوبت به ترتیب اثر رسیده اونجا قائل به همین اولویت به معنای حکم تکلیفی فقط شدن، نه اولویت نه حق اصطلاحی که قابلیت اثبات داشته باشه. از جمله این افراد مرحوم صاحب جواهره که در عین اینکه در کتاب احیای مواد که جلد 38 جواهر هست صفحه 88-89، در عین اینکه در اونجا تعبیر حق و اینها را در اونجا به کار میبره که ظاهر در حق اصطلاحی هست، در ذیل عبارت شرایع که فرمود در عبارت شرایع بود که عمل مسجد فمن سبق الى مکان من فا و احق و بهی، در ذیل این عبارت مرحوم صاحب جواهر داره و عمل مسجد فلا اشکال ولا خلاف فی ان من سبق الى مکان من فا و احق و بهی مادام جالسن فی بل یمکن تحصیل الاجماع او ضروره علی، که سبق موجب بله احقیت میشه، بل فی المسالک به غیر ما سواان اکان جلوسه لصلاتن ام لمطلق العباده ام لتدریس العلم فالافتا و نحو ذلک. این در حتی به این حد هم فرموده مرحوم شهید در مسالک به غیر و همینطور بقیه فقها هم گفتن که در سبق موجب حق لازم نیست که در مسجد فقط برای نماز آدم جا گرفته باشه، برای غیر نماز از کارهای دیگه‌ای که مناسبت با مسجد هم داشته باشه ولی در این حال شخص سبقت برای اون کار کرده، این موجب حق او میشه و دیگران نمیتوانن اون شخص را از اون موضعش خارج بکنن. این تعبیر حق را صاحب جوال اینجا عنوان حق رو به کار برده، اونم با این اطلاقش. البته خب در خود بحث سبق و حق سبق و اینها جهات متعددی از بحث وجود داره که ما فعلا اون قسمت اون همه جهات رو که نمی‌خوایم حساب بکنیم، فقط اون قسمت اصلی که آیا به سبق حق پیدا می‌شود یا حکم ثابت فقط در حد حکم تکلیفیه. یکی از جهات بحث که در همون حق سبق جای بحث داره اینه که بله ابن ندارم هم نخوندم هم باشه نه اصلا هم نخوندم که گفتم که بعضی ها مثل صاحب بله حدت طالب گفتن که کلمات فقهای ما که درش تعبیر حق و احق به کار رفته، ظاهر همه این کلمات اینه که اینها قائل به حق اصطلاحی در مورد صبر هستن. استشار کردن به این عبارات، یکی از اونها عبارات مرحوم صاحب جواهره، در این عبارتی که خوندیم عبارت صاحب جواهر بود که درش تعبیر به در جلد 38 تعبیر حق به کار رفته. حالا این استظهاری است که بعضیا کردن. عرضی که ما داشتیم این بود که این استظهار تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه همونهایی که در کتابی مثل کتاب احیای مواد تعبیر حق را به کار بردن، همونها در جای دیگر در کتاب دیگر از کتاب فقهیه خودشون در همونجا قائل به این شدن که نه این حق نیست، بلکه از موارد حکم تکلیفی از حق به معنای حق اصطلاحی نیست. حالا این وسط این بحث بودیم که در عبارت جواهر اینطور اومده. به مناسبت این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که از مسالک نقل میکنه که گفته شد در مسالک فرمودن که در اینکه سبق موجب حق میشه فرقی نیست که سبق لسلات باشه یا لعمل آخری باشه، عبادت دیگه باشه، مواردی از این قبیل را مصرف فرموده. در این قسمت تعلیق این بود که ولو در کتاب مسالک اینا اینجور اومده، ولی این خودش یکی از جهات بحثه که در مواردی که سبقت به مکان موجب حق میشه، حتی حالا اونجایی که حق اصطلاحی باشه یا حتی حق اصطلاحی هم نگیم حکم تکلیفی باشه، آیا نسبت به هر عملی به قصد انجام دادن هر عملی شخص این کار این سبقت را بگیره اولویت پیدا میکنه، یا اینکه نه در امکنه مختلفه به لحاظ اون غرض و منفعت متوقع در اون مورد باید تفصیل داده بشه. در مثل صلات، در مثل مسجد، اون غرض اصلی در مسجد مثلا نماز خوندن هست. خب در حقیقت روی حساب اگر کسی برای نماز خوندن اینجا سبقت پیدا کرد، احقیت نسبت به او داره. یا در حرمها مثلا در اونجا اون یه قسمت خاصی اگر قرار بدن که متوقع در اون قسمت اینه که اونجا بیستن و زیارت بخوانن، نه اینکه اونجا نماز بخونن. متوقع در اونجا نماز خوندن نیست. اگر متوقع در اونجا نماز خوندن نباشد، نماز خوندن نباشه، سبق به اون مکان برای نماز خوندن موجب حق نمیشه که نماز بخونه، بلکه چون این محل متوقع در اون زیارت کردن هست، خواندن زیارت نامه هست. حالا این نمیخواستم وارد این بحث بشه، مقصودم این بود که اشاره به این که این در حق سبق جهادی از بحث از کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک استفاده میشه که در مثل مسجد اونی که مورد نظر هست، غرض مورد نظر در مسجد مطلق العباده هست. چون مطلق العباده هست، اگر کسی بله سبقت پیدا کرد به این مسجد برای درس و تدریس و تدرس و فتوا، دیگه همین موجب حق برای او میشه، دیگری نمیتونه در مسجد بیاد بگه که الان وقت نماز، اول وقت پاشو من میخوام اینجا نماز بخونم. از عبارت مرحوم شهید اینطور استفاده میشه، ولی این امر واضح نیست، به این صورت واضح نیست. روی حساب از باب چیز که مرحوم های تبریزی میفرمود که دست مرحوم های بروجیدی که بالا سر حرم مطهر معصومه بود، بعضی وقتا اون قسمتی که ایشون درس میگفتن ظاهری از یک طرف چیز بله می اومدن لابلای افراد اینا، لابلای جمعیت اینا یا عبور میکردن به اینا. خلاصه من وای بروژیتی هم بالاخره ناراحت شده، گفته بالاخره یعنی به عنوان تردید و چیز فرمودن که یا کار ما در اینجا خلاف شرعه که اومدیم در جایی که برای زیارت هست اومدیم داریم مثلا درس میدیم و درس میخونیم، یا کار اینها خلاف شرعه که در حالی که ما اینجا اومدیم از قبل برای اینجا نشستیم در برای درس گفتن و اینها، از این مکان برای درس گفتن استفاده میکنیم، اینا دارن مزاحمت با ما میکنن در این کاری که انجام میدیم. حالا این مقصد اینه که این یکی از جهات بحث در حق صف اینه که آیا غرض مورد نظر در استفاده از اون مکان اگه غرض خاص باشه، یک غرضی خصوصیت داشته باشه، آیا صف لخصوص اون فعل حق میاره یا اینکه نه نسبت به صورت مطلق هست. حالا این یک جمله معترضه بود مربوط به این فرمایش مرحوم شهید ثانی که تعبیرش این بود که کسی که سبق الی مسجد بکنه این حق برای او میاره، چه جلوسش لصلات باشه، چه جلوسش برای تدریس علم باشه، چه به افتا به نحو ذلک. حالا صاحب جواهر این قسمت ها رو که از مسالک نقل میکنه در ادامه داره که ما که در مسجد قائل به حق سبق هستیم، ولی این حق تا وقتی است که خود شخص قائم در اون مکان باشه، شخص در اون مکان مستقر باشه، ولی اگر از اون مکان پا شده رفته، مفارقت کرده از مکان، دیگه حقش باقی نمیمونه. فرموده و علی کل حال فلاقام مفارقا رافعا یده و ان بطل حق و بلا خلاف ولا اشکال حتی لو آد و قد شغله و غیره. یعنی وقتی بیاد میبینه که دیگری اومده جای او نشسته، خب مجرد این که 5 دقیقه قبل من اینجا نماز میخوندم، این حق او باقی نمیمونه. اون وقتی که رفتی حقت هم رفته، الان این شخصی که اومده جای شما داره نماز میخونه الان متعلق حق او هست. و این قام ناویان للعود الا فان كان رحله باقيا فيه فهو احق به الا كان مع غيره. حالا این هم از کلمات فقها، اینا از فقهای دیگر هم مثل مرحوم علامه مرحوم شهیدین استفاده میکنه، ولی از این عبارت صاحب جواهر در کتاب احیای مواد استفاده شده که ایشون قائل به جواز، قائل به اینن که این صف موجب حق اصطلاحی میشه. ولی همین مرحوم صاحب جواهر، بله این عبارت جواهر بود در جلد 38 صفحه 88 و 89، ولی در کنار این عبارتی که در کتاب احیای مواد داره در جلد 8 از جواهر که کتاب الصلاته در اون بحث مناسبت بحث مکان مصلی و اینها، اونجا و همین مطلب را عنوان میکنه و قائل و قولی را که اختیار میکنه مجرد حکم تکلیفی هست. در همون جواهر جلد 8 صفحه 286 فرموده و اما حق الصبغ فی المشترکات کالمسجد و نحوهی ففی بطلان صلات به غصبهی در عدمهی بجهان. فرموده که اگه در موردی که حق صف پیدا شده کسی اومده این شخص اول را کنار زده قصداً جای او نشسته، آیا نماز بخونه صحیح هست یا نمازش باطله به خاطر اینکه نماز در مکان قصدی خونده؟ ایشون فرموده که دو تا قول در مسئله هست. اقوا قول دوم هست که مرحوم بحرالعلوم در منظومش فرموده که باطل نیست. چرا باطل نیست؟ چون در مورد سبق ما دلیل نداریم که چنین حقی را ایجاد سبب برای چنین حق به این معنا شده باشه. سبقت گرفتن به مکان موجب حق به معنایی شده باشه که امر وضعی خاص هست زائد بر حکم تکلیفی که حرمت باشه. اون مقداری که ما از ادله به دست می آوریم، تعبیر صاحب جواهرینه، حاصل فرمایش صاحب جواهرینه، اون مقداری که از ادله به دست می آوریم مجرد اولویت و عدم جواز دفع قاصد به شخص آخر، این شخص سابق را، دیگری نمیتواند این را دفع بکنه، از این مکان خارج بکنه. اون مقداری که از ادله استفاده میشه همین حکم که اولویت به معنای حکم تکلیفی هست، اما اولویت به معنای حق وضعی که این مکان اختصاص به او پیدا کنه به طوری که دیگری اومد قصد کرد قصد به در صلات در مکان قصدی باشه، فرمود ما این را قائل نیستیم. همون صاحب جواهری که در اونجا تعبیر حق و احق و بطل حق و اینها را به کار برده، در اینجا فرموده که اما حق و صف فی المشترکات کل مسجد و نحوی فی بطلان صلات به قصدی و عدمی وجهان بل قولان اقواهما الثانی وفاقا للعلامة طباطبایی فی منظومتی، مرحوم بحرالعلوم در اون تحفه دیگه، کتاب تحفه، چرا لاصالت عدم تعلق الحق للسابق على وجه یمنع الغیر بعد فرض دفعی انه سواء ان کان دافع هو دافع او غیره. میگه ما دلیل برای اینکه سبق یه چنین امر حقی را برای سابق ایجاد کرده باشه که دیگری بیاید جای او بنشینه قاصب تلقی بشه، یه اختصاصی به سابق بده که دیگری اگه اومد جای او نشست قاصب تلقی بشه، حالا یا بله به طوری که این را از مکانش خارج بکنن، چه خود دافع ظالم بیاد به جای او نماز بخونه، چه یه نفر او را از مکانش خارج بکنه، شخص سوم سوء استفاده بکنه بیاد جای او بنشینه. اینطور نیست که یه حق اصطلاحی ایجاد کرده باشه که نماز ظالم دافع ظالم به جای او، یا نماز شخص ثالثی که سوء استفاده کرده به جای با دفع ظالم اومده جای او نماز خونده، جای این سابق نماز خونده، نماز او باطل باشه. فرمود چه این دلیلی ما نداریم. مقصود اینه که ولو در این که در کلمات فقها آیا در مورد سبق حق اصطلاحی ثابته به این معنا که آثار خاصه حق بار بشه، من قابلیت للاسقاط، من قابلیت نقل و امثال اینها، یه چنین معنایی از کلمات استظهار نمیشه. ولو تعبیر حق هم به کار رفته در کلمات، ولی این مقدار کافی نیست. رو این حساب بعضی از کسانی که تعبیر حق را در کتاب احیای مباد به کار بردن، در کتابهای دیگر مثل اعتکاف و مثلا مکان مصلی اومدن گفتن مقصود ما از حقی که معترف هستیم همون حکم، اون مقداری که اعتراف میکنیم حکم تکلیفی هست که مزاحمت جایز نیست، نمیشدید. حالا این بله بله ظلم دیگه، این شخصی که سبقت گرفته جا انداخته برای اینکه نماز بخونه، دیگری بخواهد این اولای به این مکان هست، اگه دیگری بخواهد این را کنار بزنه، این کنار زدنش جایز نیست. تعبیر
چی؟
اولویت به همین معنا دید، همین معنا که او میتواند استفاده بکند، به دیگری نمیتواند مزاحم او بشود. در حد حکم تکلیفی، جواز انتفاع او و عدم جواز مزاحمت با او در این مکان. کجا؟
همین وقتی که شما مسجد میره همه جا
عدم جواز مزاحمت که نبود دیگه. اون دو تا دیگه با هم دیگه دیگه دو تا به نحوی که آره به نحوی که دیگری بخواهد نمیتواند مزاحم او بشه، اختصاص به این معنا که این فقط او استفاده بکنه، دیگری نتواند جلوی استفاده او را بگیرد.
یعنی
بله حکم تکلیفی
دیگه، حکم تکلیفی دیگره، یعنی
حکم تکلیفی خواست که حالا بفهمید لازمه است و اونی که اثر داره اون قسمت حرمته که دیگری مزاحمت دیگران با او جایز نیست. این مقدار را گفتن معتبر. حالا این حالا اجازه دارم این الان تازه وقتی شروع بحث حالا در ادامه معلوم میشه این موارد اثر و اینا بین اینا کجا داره میشه. حالا مقصود اینه که در از جهت این که سبق از اسباب حقوق از اسباب حق حدوث حق هست، با سبق حق اصطلاحی پیدا میشه یا نه، این محل خلاف و محل اشکاله. در کلمات کثیری از فقها عنوان وارد شده در این مسئله سبق عنوان حق، این عنوان بعضی ها استظهار کردن از این عنوان که مقصود اینا از حق حق اصطلاحی است. اشکال این بود که نه، این استظهار تمام نیست. بله بعضی ها تصریح به لوازم کردن، تعیین کردن، گفتن این حق به اون معنای اصطلاحی هست، روی این حساب با روی این حساب اگر دیگری بیاد مزاحمت بکنه نماز او باطل میشه یا اعتکاف او باطل میشه. یکی از کسانی که تصریح به این جهت کردن مرحوم صاحب عروه در کتاب اعتکاف در مسئله 32 از کتاب الاعتکاف اونجا این را این مسئله را عنوان فرموده که اگر کسی در مکان بله در اگر کسی در مکانی که سبق الیه غیره اومده اعتکاف بکنه، اعتکاف او باطل هست. فهموده چون از موارد قصد عبارت مرحوم صاحب عروه در مسئله 32 اینه که اذا قصد مکانن من المسجد سبق الیه غیره، اگه کسی مکانی در مسجد قصد کرده، قصدش به چیه؟ قصدش به اینه که رفته در مکانی اعتکاف کرده که سبق الیه غیره، به ان ازاله و جلسه فیه، دیگه ای رو کنار زده خودش اومده جای او اعتکاف بکنه، فل اقوا بطلان و اعتکافی. بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب عروه در مواردی مثل سب عباراتی دارن، تعبیر دارن که دلالت بر این میکنه که برداشت اینها و فتوای اینها در مورد سبق اینه که سبق سبب حق اصطلاحی هست نه مجرد مزاحمت. ولی اینطور نیست که هر کسی که هر فقیهی که در کلامش کلمه حق و سبق را بکار برد ما به اون نسبت بدیم که این حق اصطلاحی را قائله و آثار برش متعدده. حالا این اصل
در معنای حقیقی اصطلاح خودش استعمال شده
نه حالا روی حساب اون کسی که استظهارم کرده با این وجه استظهار ایشون هم همین بوده، ولی اشکال اینه که با در همونایی که خودشون این تعبیر رو به کار بردن خودشون در جای دیگه گفتن مراد ما این نیست دیگه. بله ممکنه کسی بگه که این فی حد نفسی عنوان حق حیث ما یطلق ظاهرش اینه، ولی ما این بود که اینطور نیست که نسبت بدیم به همه کسانی که تعبیر حق رو به کار بردن به همه اینها نسبت بدیم که اینها حق اصطلاحی رو در مورد سب قائلن، کما اینکه در غدت تاله به مرحوم صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر به همه کسانی که تعبیر حق رو به کار بردن گفتن اینها ظاهر کلمات اینا حق اصطلاحیه، به اینها جز قائلین به حق اصطلاحی هست. اشکال سر این جمع. حالا این که از نظر قولی محل خلاف هست که آیا سبق بله موجب حدوث حق به عنوان امر وضعی می شود یا غایت ما یوجبه حکم تکلیفی حرمت المزاحمه است، ولی از جهت دلیلی که به اون دلیل استدلال بشه برای اثبات حق بودن، خب در اینجا علاوه در بر اجماع که استدلال به اجماع در این مسئله هم در کلمات کثیر از فقها اومده، همونطور که در عبارت جواهر هم همون عبارتی که خوندیم اشاره داشت که در بله کثیر از کلمات ادعای اجماع شده، نقل اجماع شده در کلمات، علاوه بر اجماع که طبعا اشکال استدلال به اجماع در امثال این موارد اینه که اجماع مدرکی هست دیگه، چون یه مدارک دیگه‌ای در بین هست که احتمال استناد به اونا رو میدیم، روی این حساب اجماع دلیل مستقل نیست. زائد بر اجماع استدلال شده به روایات که از روایات استفاده این معنا میشه که سبق الی مکان موجب حق برای سابق میشه. روایات هم بله بعضی ها بله، ولی نوعاً متأخرین قائل به اینن که در جایی که مدرک دیگه ای غیر از اجماع از آیات و روایات وجود داشته باشه، دیگه مجرد اتفاق فقها اگر اتفاقی هم ثابت بشود دلیل مستقل نمیشه. مدرک اونها معلومه، ما باید در خود اون مدارک بحث بکنیم که آیا اون از اون مدرک استفاده میشود این معنا یا نه، باید نزاز برسو روی اون مدارک نه روی اجماع و اتفاق، این دلیل مستقل نیست. حالا عمده در بین روایاتیست که به این روایات استدلال شده برای اثبات این مدعا. روایت هم در باب 56 از ابواب بله 56 از ابواب احکام مساجد اونجا بالا شده در کتاب صلات قسمت مقدمه صلات که مکان مصلی هست، اینا به مناسبت مکان مصلی احکام مساجد اونجا بیان شده. در باب 56 اونجا روایاتی اومده که بعضی از این روایات من حیث سند درش ارساله، ولی بعضی دیگر سند تام می داره، ارسال درش نیست. روایت دوم اون باب 56 روایت طلحه بن زیده که بله صاحب وسائل نقل می کنه از کلینی، از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن یحیی دوم، این دومی که میشه محمد ابن یحیی دوم، یعنی محمد ابن یحیی خصعمی، اون اولیش محمد ابن یحیی عطاره که شیخ مرحوم کلینیه، ولی این با چند واسطه محمد ابن یحیی در این قبل از طلحه ابن زید غیر از محمد ابن یحیی عطاره، ولی هر دوتا از جهت وثاقت اینا مشکلی ندارن. محمد ابن یحیی نقل میکنه از طلحه ابن زید از امام صادق علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام سوق المسلمین که مسجدهم فمن سبق الی مکانن فهو احق به الی اللیل و کان لا یأخذ علی بیوت سوقه کراعن. در اون روایت امام صادق علیه السلام این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام را نقل میکنه که حضرت فرموده سوق المسلمین که مسجدهم، بازار مثل مسجده، چون بازار مثل مسجده پس اگر کسی سبقت بگیره در بازار در جاهای خاصی در بله وسایلشون میذارن اونجا به فروش میرسونن، اگه کسی جلوتر اومد امروز صبح اونجا را اول اومد اونجا را بگیره، اون برای اون سابق حق هست که از اون مکان استفاده بکنه تا شب حق استفادهش مال اون مکانه. استدلال در این قسمته که سوق المسلمین تشبیه شده است به مسجد و متفرع بر این تشبیه به تنظیر این احقیت و حقدار بودن شده. تعبیر به سوق المسلمین که مسجده هم، پس کسی که به سوق در سوق سبقت بکنه به یه مکانی از سوق حق پیدا میکنه. از این معلوم میشه که حکم مسجد هم همینه دیگه، چون وجه این که در سوق سبق پیدا میشه، حق سبق پیدا میشه، چون سوق مثل مسجده، در اون مشبه به که مسجد باشه حکم در او ثابته، سوق در سوق حکم اثبات شده به خاطر شباهت با او. از این روایت استفاده میشه که مثل مسجد در مورد مسجد در مورد سوق که امکنه یا عامه هستن، سوق موجب حق میشه. این روایت در این روایت من حیث و سند ارسالی وجود نداره، ولی اشکالی که در استدلال به این روایت شده اینه که طلحت ابن زید بارقه در این سند شخص عامی هست که در مورد او توصیفی ذکر نشده، رو حساب به این روایت نمیشود استناد کرد. جوابی که از این اشکال داده شده اینه که بله، در مورد طلحت ابن زید توصیف خاص ذکر نشده، ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش در ترجمه طلعت ابن زید اونجا داره که این کتابش برای این طلعت ابن زید عامی هست، ولی برای او لهو کتاب معتمد. این تعبیر اومده که طلعت ابن زید عامی المذهب الا ان کتاب او معتمد، کتاب طلعت ابن زید معتمده. گفتن از این تعبیره که مرحوم شیخ به کار برده که کتاب او معتمده، از این تعبیر استفاده میشه که شخص ثقه است، ولو از جهت مذهب انحراف داره ولی ثقه است. چون معتمد بودن کتاب معناش اینه که اون چی که در این کتابش آورده از دیگران نقل میکنه قابل اعتماده، در این نقلش قابل اعتماده. قابل اعتماد بودن در نقل مطالبی که شخص در کتاب ذکر کرده نوشته، عبارتون اخرای وثاقت و مورد اعتماد بودن خود شخصه، نه اینکه کتابش خصوصیت داشته باشه. تعبیر این که کتاب او معتمده یعنی مطالبی که در این کتاب از دیگران نقل میکنه یا از امام علیه السلام یا از غیر نقل میکنه، در نقلش از این مطالب به او اعتماد میشه. خب اعتماد در نقل مسابقت دارد با وثاقت خود شخص، این شخص ثقه باشه. روی این حساب این تعبیر عرفی حساب میشه از وثاقت، یا به تعبیری که در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران اومده، خود این تعبیر لهو کتاب معتمد شهادت به وثاقت صاحب کتاب هست. ولو لفظ ثقه را برای صاحب کتاب به کار برده نشد، استفاده نکردن، ولی این تعبیر متفاهم عرفی از او شهادت به وثاقت.
شهادت اول حالوزنی که ملازمه، یعنی ملازمه عرفی رو قابل انکار هست. از اون طرف از کلا معلوم که اون محمد ابن یحیی از کتاب سنت ذکر کرده باشه، شاید شفاهن ازش شنیده باشه.
بله، این عبارت ما اگر از این عبارت شیخ طوسی که فرموده له کتاب معتمد استفاده بکنیم، وثاقت خود طلحه را بله اون حرف دیگه ایه. بله اگر فرض کن این حرف دیگه ایه. که اگر کسی اشکال بکنه بگه عبارت شیخ طوسی که در مورد طلحه داره له کتاب معتمد مجرد تصحیح کتاب هست نه توثیق صاحب کتاب، اگر مجرد تصحیح کتاب باشه لا توثیق صاحب کتاب، بله در مثل این روایتی که درش وارد شده که محمد ابن یحیی از طلحت ابن زید نقل میکنه، اینجا که نگفته من کتاب او نقل میکنم، چون نگفته احتمال این رو میدهیم که طلحت ابن زید غیر از روایاتی که در کتابش نوشته است یه روایات شفاهی هم داشته باشه، زائد بر اونچه که در کتابش هست یه روایت شفاهی هم داشته باشه که اون را به محمد ابن یحیی گفته. احتمال این رو که بدیم نمیتونیم به این سری از روایات استدلال بکنیم، ولی این حرف ها در صورتی جا دارد که ما از کلمات مرحوم شیخ طوسی توثیق صاحب کتاب را استفاده نکرده باشیم. اگه توثیق استفاده کرده باشیم دیگه مشکلی نه.
در شهادت برخی ها الان از علما میگن در شهادت جناب کلونی به صحت روایات کافی، با اینکه ممکنه روایاتی که در شهادت به صحتش
حجیتی
ازش در نمیاد که
بله.
بله. شده.
بله. 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 در مورد مرحوم صدوق هست، در مورد مرحوم کلینی هست، هم مرحوم صدوق هم مرحوم کلینی همه اینها اون روایاتی را در کتابشون آوردن که بینهم و بین الله حجت داشتن. ولی اشکال اینه که ماهو الحجه پیش مرحوم صدوق و ماهو الحجه پیش مرحوم کلینی برای دیگران معلوم نیست حجیتش تمام باشه، ولی این مال اینجا تعبیر اینه. اینجا اشکال اینه که اینجا فرق داره با بقیه جاها، چون در اینجا شیخ دوسی فرموده تله لهو کتاب معتمد، در مورد شخصی بگن کتابی نوشته که قابل اعتماده، برداشت عرف عام از این عبارت اینه که میخوان بگن صاحب کتاب آدم موثق.
اون
کتابش مورد اعتماده، برداشت عرفی اینه، متوهم عرفی از این تعبیر این بود دیگه. بله ممکن اینجور باشه، اینا احتمال اینه، ولی غیر از اینه که بله این اگه راجع به شخصی بگن کتابی نوشته تو این کتاب، کتابن در کتاب آدم، کتابی که این روایت می‌نویسن مطالب رو به عنوان روایت نقل می‌کنن از دیگری، در کتابی که راجع به کتاب اگه بخوان قضاوت بکنن، یه وقتی کتاب نوشته خود شخص هست، تحقیق خود شخص هست، بگن کتاب خوبی هست، اون حرف دیگه‌ایه. ولی یه وقتی میگن این کتاب قابل اعتماده، این تعبیر قابل اعتماد را در جایی به کار میبرن که در اون کتاب نقل قولی صورت گرفته باشه، چون کتاب مشتمل بر نقل قول هست، در کتابی که مشتمل بر نقل قول کتاب طلعت امزد با کتابای تحقیقی که الان می‌نویسن فرق داره. اون کتابی که مشتمل بر روایت باشه، که مشتمل بر نقل قول هست، در مورد چنین کتابی بگن این قابل اعتماده، این معناش اینه که صاحب کتاب شخص ثقه است. خب این حالا این دو حساب این روایت به عنوان دلیل اصلی این روایت، در کنار این روایت روایاتی دیگه هم در اون باب هست که در سند اونها ارساله، مثل روایت اول اون باب که بله کلینی از عده، از احمد بن محمد، از محمد بن اسماعیل بن بزی، از بعض اصحابی، از امام صادق علیه السلام. خب این به خاطر ارسال مشکل در سند پیدا میکنه. بله متن حدیث مشکلی نداره، متن حدیث اول اون باب اینه، در کافی دیگه متن حدیث اول باب 56 اینه، قال قلت له نکون به مکه او به المدینه او به الهجره اول مواضع التي يرجى فيها الفصل فربما خرج الرجل يتوزع فيجيء آخر فيسير مكانه فقال عليه السلام، امام علیه السلام به حسب این روایت علی تقدیر صدور فرموده باشه، من سبق الى مكان فهو احق به يومه وليلته. در غیر از اینم روایت دیگه هم داره، روایت دیگه منقول از طرق ما هم داریم، یه روایت نبوی هم داریم با همین عنوان کلی وارد شده که من سبق الى ما لم ما لا يسبقه اليه یا ما لم يسبقه اليه مسلمون فهو احق به، این روایت نبوی در مستدرک ذکر شده. این ولی این روایات غیر از روایت اولی که خونده شده، غیر از روایت طلب زید مشکل سندی دارن. روایت طلب زید مشکل سندیش مرتفع هست. و کلام در اینه، اون اختلافی که شده در کلمات فقها اینه که مدلول روایت طلب زید چیه؟ آیا مدلول او حق اصطلاحی هست یا مدلول او مجرد اولویت در حد حکم تکلیفی حرمت مزاحمت؟